به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خیلی خوشحال و سپاسگزار خداوند هستم این فرصت پیش اومد در خدمت شما عزیزان باشم با آموزش 0 تا 100 انتخاب رشته شگفت‌انگیز میزونم به صورت رایگان در خدمت شما عزیزان هستم. با دقت و تمرکز گوش کنید، دو تا هدیه ارزشمند برای شما دارم. لابلای این آموزشی گذاشتم، اونایی که با دقت و تمرکز گوش میکنن میتونن هدیه ها رو دریافت کنن. قبلش اون تی بجم، ممکنه خیلی از عزیزان به اون چیزی که میخوان نرسیده باشن و فکر کنن دنیاشون دیگه به آخر رسیده. من همین الان اون رشته ای که میخواستم و یا باید بخونم یا دیگه من نابودم، همین الان باید اون رشته رو بخونم. من سال دومم بود، سال سومم بود، سال چندمم بود که داشتم کنکور می دادم. یا من امسال باید اون چیزی که میخوام قبول بشم یا نبودم. عزیزان ببینید، شما اگه زندگی نامه افراد موفق جهان هم مطالعه کرده باشید میبینید خیلی از این عزیزان در طول مسیرشون بارها شکست خوردن، اما اونا به عنوان یک تجربه بهش نگاه کردن، نه یه شکست دائمی، و اون وقت بوده که تونستن به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنن. خود من اولین کنکورم رتبم شد 56000. اون موقع ناراحت بودم، اما بعدها یه تحقیقات بزرگی در مورد رتبه برترها انجام دادم. سال بعدش رتبم شد زیر 1000. سال بعدش تحقیقات گسترده تر شد، تونستم مراباد با مصنی و تبدیل به پدیده کنکور ایران کنم. در رتبه تشریق امین 73 رتبه زیر 1000، و اصلا باعث شد کل زندگی من تغییر کنه. با اون تحقیقات وارد دنیای جدیدی شدم که اصلا اون دوره رازهای رتبه برترها متولد شد و حتی به جایگاهی رسیدم که به من میگفتن ما میتونیم این معامله رو با شما داشته باشیم، شما چشماتون رو ببندید و باز کنید. فرض کنید اون اولین بار که رتبتون شد 56000، همون سال رتبتون میشه 749، همون رتبه که سال دوم کسب کردید. و اینا مثلا همش یه خواب بوده و شما سال اول وارد دانشگاه میشید، این یه حالته، یا این که حالت دومش سال اول قبول نشید سال دوم قبول بشید. من باز حاضر بودم این شکسته رو قبول کنم، چون اون نتایجی که به دست اومد خیلی عظیم بود. میگن که یه نفر رتبهش میشه 238، اما با این که رتبه زیر 1000 شده، ممکنه خیلی از شما رتبتون زیر 1000 نشده باشه، از این بابت ناراحت شده باشید، اما این نفر رتبهش میشه 238 زیر 1000، اما به دلیل مشکل خدمت سربازی نمیذارم بره دانشگاه، اما این شخصی میتونه ذهن خودش رو کنترل کنه. بعد ایچی میشه؟ بعدش سال 88 میشه رتبه یکی تجربی، یکی زبان، 45 هنر، رستگار رحمانی عزیز. یا اینکه یه نفر دیگه مثل محمد احمدی عزیز رتبه دو رشته ریاضی میشه، همون ساله هم میده دانشگاه، اما ممکن اون دوستاش اون ساله گفته باشن که خوش با حالش این وقت دانشگاه این یه سال از ما جلو زد، الان دانشگاه مورد علاقهشون میخونه، ما باید یه سال دیگه بمونیم. بعضی از دوستاشون سال دوم سال بعدی رفتن دانشگاه، اونا شاید اون موقع فکر میکردن که یک سال مثلا از محمد احمدی عقب افتادن. بعضیشون سال بعدیش رفتن دانشگاه، یعنی سال سوم رفتن دانشگاه، و بعضیشون سال بعدیش رفتن دانشگاه، اما محمد احمدی 4 سال یه رشته خوند، دوباره اومد از صفر شروع کرد، از صفر اومد شد رتبه یک تجربی. این اجه بخواییم از بالا بهش نگاه کنیم، میبینیم که اون ساله اون کسی که قبول نشده شاید تصورش این بوده که مثلا از اون دوستش عقب بوده، اما اونی که حتی سال دوم هم قبول شده بعد از این که محمد احمدی 4 سال گذرونده، اگر از این زاویه بخواییم بهش نگاه کنیم میبینیم که 2 سال جلوتر یا حتی اونی که سال سوم هم قبول شده میبینیم باز 2 سال جلوتره اگر بخواییم از این زاویه بهش نگاه کنیم. اما این حرف کلن که من باید همین الان قبول بشم یا اون از منزل ازداد، اینا از اساس اشتباهه، چون حتی خود محمد احمدی هم ما نمیتونیم بگیم 4 سالش بی خودی سوخت، چون خود اون 4 ساله هم کلی تجربه کسب کرده، کلی تو این مسیر زندگی میتونه بهش کمک کنه. پس ما اصلا چیزی به اسم یک شکست به عنوان شکست دائمی نداریم. دون که وقتی دیدمونم از بالا بیم خزنه نگاه میکنیم میفهمیم که کلن کنکور زندگی رو نباید به چشم یک مسابقه بهش نگاه کرد که من از دیگران جلو بزنم یا عقب بزنم. هر کسی تو این مسیره ممکنه برای اون بهترینه این باشه که اصلا سال دوم قبول بشه، مثل خود من، یا این نفر اصلا سال سوم قبول بشه، یا یه نفر اصلا 4 سال یه رشته بخونه دوباره بیاد باز از صفر شروع کنه، یا یعنی که کلن اصلا توی این مسیر دیگه بره، کلن اون از یه مسیری غیر از دانشگاه درس زندگیشو بسازه و کاملا هم موفق باشه و حتی از اون کسی که شاید رتبه تجربی هم شده موفق تر بشه. پس یکی این که شما هیچ وقت نابود نیستید، هیچ وقت غصه اینو نخورید که من از دیگران عقب افتادم و یا من از دیگران بزنم جلو. زندگی یه مسیره، یه نقطه نیست که شما بگید من از دیگران زدم جلو. یه نفر ممکنه تون 18 سالگی بهترین زمان براش باشه برای رفتن به دانشگاه، این نفر 22 سالگی، این نفر اصلا 28 سالگی، این نفر 32 سالگی، این نفر اصلا توی این مسیری غیر از دانشگاه بون آرزوها و اهدافش برسه. حتی آقای ایلان ماسک که تا الان هیچ انسانی رو کره زمین نبوده که موفقیت خالی به اندازه آقای ایلان ماسک کسب کنه، تو 3-4 سال اول تو 3-4 پرتاب اولشون شکست میخورن، 3-4 بار پشت سر هم شکست میخورن. 200 میلیون دلاری که هر 1 میلیون دلارش به پول ایران الان میشه حدود 25 میلیارد، کل این 200 میلیون دلار پول و کل ثروتشو از دست میده، خونش هم میفروشه، خونش هم از دست میده، ماشینش هم از دست میده و کاری میخواد کنه که بزرگان این اصلا مثل ناسا میگن همچین کاری غیر ممکنه. فکر کن کل سرمایه 200 میلیون دلار تو از دست بدی، خونه تو از دست بدی، ماشینت هم تو مسیر آرزوهات از دست بدی، تو همچین شرایطی که 3-4 پرتاب اولشون هم شکست میخوره، این شخص میتونه ذهنشو کنترل کنه. و الان ما میبینیم تایید میکنیم، تسلیم میکنیم با کنترل ذهنش، با از یه زاویه دیگه به اون قضیه نگاه کردنه بود که تونست الان به همچین موفقیت هایی برسه، چون بزرگان این اصلا حتی نمیتونن بهش فکر کنن. وقتی یه موفقیتی از یه شخصی میبینیم اون سالهای پشت سرش هم ببین، اون شکست ها رو هم ببین، فقط اون لحظه آخر رو نبین. وقتی رتبه زیر هزار یاری وقتی رتبت خیلی خوب میشه خب همه خوشحالن. کنترولیزن اون موقع اهمیت داره که رتبت به ظاهر خوب نیست، مثل من شد 5-6 هزار یا خیلی های دیگه مثلا شد 4-5 هزار یا حتی مثلا رتبه 60 هزار خیلی بیشتر شد. اونایی که تونستن ذهنشون رو کنترل کنن میتونن همه چیز رو برگردونن به حالت اولش، به اون حالتی که دوست دارن. اونایی که نمیتونن ذهنشون رو کنترل کنن روز به روز بلاهای بیشتری سرشون میاد. پس شکسته حتی میگم موفق ترین انسان رو گره زمین آقای ایلان ماسکن اون شکسته رو خود اما تونسته از این زاویه دیگه بهش نگاه کنه و ادامه بده. الان ما میبینیم تاییدش میکنیم، تحسینش میکنیم. امیدوارم شما هم حتی اگه اون نتیجه دلخواه کسب نکردید بتونید از این زاویه دیگه بهش نگاه کنید، بتونید یک ذهنتون رو کنترل کنید، دو زندگی رو به عنوان یه مسابقه ندونید. زندگی یه مسیره، برای هر کسی ممکنه یه سن سالی بهترینش باشه و خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید، بهترین خودتون باشید. اما بریم سراغ انتخاب رشته. قراره تو این فایل آموزشی چرا آموزش بدم؟ یک، تحلیل کارنامه. کارنامه تون شما الان گرفتید، چه اعدادی تو این کارنامه برای من مهم هستن، چه رتبه هایی تو این کارنامه من باش انتخاب رشته میکنم، اون اعداد کارنامه کدوم ها مهم هستن. در مورد چگونگی انتخاب رشته صحبت میکنم، در مورد شرایط مهم انتخاب رشته صحبت میکنم، مورد چهارم در مورد سهمیه های مهم صحبت میکنم، در مورد گزینش بومی صحبت میکنم، در مورد آشنایی با زیرگروه ها نمره و تراز، شیوه های گزینش، آشنایی با دوره های تحصیلی دانشگاه ها و نکات مهمی که تو دفترچه شما هست، ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم، شهری پرداز، دانشگاه آزاد، پذیرش بومی، استانی، ناحیه و قطبی. یه مختصری هم در مورد اپلای صحبت میکنم برای عزیزانی که میخوان استفاده کنن، در مورد این که برم یا بمونم صحبت میکنم، در مورد محدودیت ها و معلومیت ها صحبت میکنم، در مورد تله های انتخاب رشته صحبت میکنم، در مورد سیستم انتخاب رشته خود من صحبت میکنم و در نهایت در مورد انتخاب و اولویت بندی کد رشته ها طبق کارنامه مجاز. قراره تو 12 گام خیلی ساده به شما آموزش بدم چطور یه انتخاب رشته حرفه‌ای داشته باشید. اول بریم سراغ تحلیل کارنامه. عزیزان کارنامه تونو چه دریافت میکنید؟ قسمت سوم کارنامه شما، محل عرض مدرک دیپلم، محل عرض مدرک سال 11 و محل عرض مدرک سال 10. این قسمت مهمه برای شما چون تو قسمت بومی گزینی استان خود با ناحیه این قسمت کارنامه مهمه، به اضافه قسمت پنجم کارنامه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی رو برای شما مشخص کرده که گفته شما میتونید دوره های روزانه نوبت دوم رو انتخاب کنید یا نه، اینا چه مجاز هستن یعنی شما میتونید انتخابش کنید. آیا مجاز بودن به این معنیه که من انتخابش کنم؟ قبولم نه. مجاز بودن به این معنیه که شما حداقل لازم رو دارید. بین معنی نیست جز 100% قبول میشه. قسمت ششمش در مورد علاقمندی شما به پیام نور اتفاعی و کارمندی و بیاریه که موقع ثبت نام اگر انتخابشون کرده باشید اینجا رو برای شما بله زده، اگر نه خیر، اما اگر اون موقع هم انتخاب نکرده باشید الان میتونید سریال علاقمندی بخرید از سایت، الان انتخابشون کنید در صورتی که تمایل داشته باشید. قسمت هفتم مهمه برای شما، وضعیت مجاز به انتخاب رشتهتون رو مشخص کرده. این چه دوره‌های روزانه نوبت دوم آیا مجاز یا نه، هر قسمت چه مجاز باشه شما میتونید از اون کد رشته های اون قسمت انتخاب رشته کنید. مثلا اگر روزانه نوبت دوم برای شما غیر مجاز باشه نمیتونید انتخاب کنید، ولی اگر مجاز باشه میتونید انتخابش کنید. در مورد دانشگاه فرهنگیان وضعیتشو زده، در مورد پیام نور و دانشگاه آزاد. اما مهمترین قسمت برای انتخاب داشته قسمت دهم کارنامه شما و ردیف سوم هست، رتبه در سنگین نهایی. برای انتخاب داشته رتبه زیرگروهی که شما ازش میخواهید انتخاب داشته کنید برای شما مهم هست، نه رتبه کل. رتبه در زیرگروه میشه ردیف سوم. مثلا کسی که پزشکی میخواد تو ردیف سوم زیرگروه یک، این رتبه چه مهم هست برای انتخاب رشتهش. اگه داروسازی میخواد باز باید بره رتبه در زیرگروه، زیرگروهشو مشخص کنه، زیرگروهی که مربوط به داروسازی هست. برای انسانی و ریاضی هم اون رشته که میخواید باید ببینه تو طبق جدول مربوط به کدوم زیرگروه هست و به اون زیرگروه هست که مربوط بسته شد. ردیف سوم زیرگروهی که شما میخواید ازش انتخاب رشته کنید مهمه، اون رشته مربوط به کدوم زیرگروه، اون رتبه معیار برای انتخاب رشته. مثلا کسی که زمین شناسی رو زده باشه اون زیرگروه داروسازیش رتبه بهتری داره، باید اون انتخاب کنه نه زیرگروه یک. کسی که پزشکی میخواد زیرگروه یک، برای ریاضی انسانی هم اون رشته که میخواید زیرگروهش رو اون رتبه که در اون زیرگروه انتخابش میکنید. رتبه سیمون نمبه کل زیرگروه ها رو پایین زده، اینشون میده که تو کدوم زیرگروه بهترین رتبه رو دارید. نمبه کل در سمیه نهایی که این فقط برای اینه که اگه یه نفر ازتون پرسید رتبتون چند شده اینو بگید، مثلا بگید 148 یا هر چی شده باشید. آخرین رتبه مجاز در سهمیه نهایی، اینم نشون میده که آخرین نفری که مجاز هست انتخاب کنه چه رتبه‌ای داره و رتبه کشوری بدونه اعمال سهمی. اینا فقط برای اینه که کسی ازتون پرسید مثلا رتبتون چند شده اینا رو بگید. برای انتخاب رشتهتون اینا مهم نیست. ردیف سوم مهم هست، زیرگروهی که میخواهید انتخابش کنید. پس برای انتخاب رشته ردیف سوم زیرگروه اون رشته که میخواهید رو انتخاب میکنید. بعد از تحلیل کارنامه چگونگی انتخاب رشته هست. شما برای اینکه یه انتخاب رشته یه حرفه‌ای داشته باشید باید شرایط مهم انتخاب رشته رو باش آشنایی داشته باشید که تو این فایل آموزشی کامل توضیحات لازم انجام میشه. در مورد سهمیه ها صحبت کنم، تحلیل کارنامه را کامل توضیح دادم. مورد دوم چگونگی انتخاب رشته است. شما انتخاب رشته تون از 14 شروع میشه، 14 پنج شنبه تا 18 بلاوه این که چند روز هم تمدید میشه به احتمال خیلی زیاد. انتخاب رشته سراسری با آزمون و بدون آزمون و پیام نور به اضافه 4 رشته اصلی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی آزاد رو توی بازه زمانی میتونید انتخاب رشته کنید. انتخاب رشته آزاد هم بعد از سراسری دفترچه میاد، معمولا زمان شروعش هم معمولا بعد از انتخاب رشته سراسری. مورد سوم شرایط مهم انتخاب رشته است. مورد بعدی شرایط انتخاب رشته است. در مورد روش پذیرش هست که رشته با آزمون ملاکش نمه کنکور شما به اضافه تأثیر مثبت سوابق تحصیلی است. رشته های صرفا با سوابق تحصیلی بدون آزمون هستند که معدل کتبی نهایی دیپلم برای شما ملاک هست. برای رشته های نظری، تجربی، ریاضی و انسانی، برای اونایی که فنی حرفه یا کار دانش هستن معدل کل دیپلم برای رشته های با سوابق تحصیل محسوب میشه. اونایی که اعلام علاقمندی به دانشگاه فرهنگی و زمان انتخاب رشته انجام دادن که الان میتونن، اونایی که قبلا اعلام علاقمندی نکردن الان میتونن برن تو سایت سنجش از قسمت خرید کارت اعتباری 13700 تومان پرداخت کنن، اعلام علاقمندی داشته باشن و بتونن کد رشته های فرهنگیان رو انتخاب کنن. مورد چهارم سهمیه ها هستن. سهمیه ها، ما یه سهمیه مناطق داریم که سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 حساب میشه که تو کارنامه‌تون هست. شما جزء منطقه چند هستید؟ یه سهمیه داریم برای اونان که درگیر بلاهای طبیعی مثل سیل زلزله شدن، اون استانهایی که اومده که نیستش، داخل دفترچه انتخاب رشته شما هست. اگر شما همچون سهمیه شامل میشید باید فرم رو پر کنید. قسمت اگه شامل شما میشه میتونید فرمی که داخل دفترچه هست رو پر کنید با آدرس درخواست.سنجش.org ارسال کنید که این آدرس هم تو دفترچه شما هست، دفترچه انتخاب رشته تو. ما یه سهمی مناطق داریم، یه سهمیه کسانی که به سال بلاهای طبیعی شدن و یه سهمیه رزمندگان ایثارگران و خانواده شهدا را داریم که 25% و 5% هستن. این سال دارم برای قبولی در رشته محل باید حداقل 70% نمره گزینش آزاد رو کسب کنن. مثلا اگه یه نفر بدون سهمیه 100 زده باشه، اینا باید 70 زده باشن، 70% آخرین نفر قبولی هم داشته باشن. پس اینجوری هم نیست الکی برن پزشکی قبول شن، باید 70% کسی چون رشته رو به صورت آزاد آورده رو زده باشن. سهمیه رزمندگان هست که رزمندگان هم باید 75% نمره گزینش آزاد کسی که بدون سهمیه هست رو داشته باشه. محدودیت استفاده از سهمیه برای رشته های روزانه فقط 1 بار میتونن استفاده کنن یا دو بار در دوره‌های دیگه مثل نوبت دومی ها شب یا همون شبانه پیانور و غیر انتفاعی و مجازی و غیر انتفاعی و پردیس خودگردان و شهری پرداز و دانشگاه آزاد. پس یه بار برای رشته های روزانه، دو بار یا دو بار برای رشته های پولی که گفتم شامل آزاد و پردیس و شهری پرداز و پیامنور و غیر انتفاعی اینا همشون میشه، یا میتونن یه بار به زبان ساده یا میتونن یه بار برای روزانه سراسری استفاده کنن یا دو بار برای رشته های پولی که شامل آزاد و شهری پرداز و پردیس اینا هم میشه، نوبت دوم و پیامنور و غیر انتفاعی همه رو کامل میشه. کسانی هم که از ثانیه استفاده میکنن تعهد دارن، کسانی که پذیرفته شده بودن دورهای روزانه از ثانیه مناطق دو و سه استفاده میکنن به نوبت دو برابر زمان تحصیل در هر یک از نقاط ایران که تعیین میشه اونجا باید خدمت کنن. مثلا اگه 4 سال دانشگاه بوده 8 سال باید خدمت کنه. کسایی از ثانیه مناطق 2 یا 3 استفاده میکنن و حداقل نمره ثانیه آزاد یا منطقه 1 رو دارن میباشن به میزان طول مدت دوران تحصیل باید خدمت کنن. 7 سال اگه تو دانشگاه مثلا بودش 7 سال تعهد خدمت داره، اگه 4 سال بوده 4 سال یه رشته کارشناس. گفته یه تبصره هم داره، گفته مدت تعهد برای استفاده کنندگان از ثانیه مناطق 2 و 3 در رشته های تحصیلی دوره روزانه در هر صورت کمتر از 5 سال نخواهد بود. حداقلش اینه 5 سال باید تعهد خدمت داره. اونایی هم که از ثانیه خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان استفاده میکنن یک برابر مدت زمان تحصیل خود تعهد دارن خدمت کنن. اما بریم سراغ گزینش بومی. آشنایی با زیرگروه ها، نمره تراز، شیوای گزینش و آشنایی با دوره های تحصیلی دانشگاه. کدرشت هایی که داخل دفترچه انتخاب رشته هست این کدرشت ها به چند دسته تقسیم میشن. یک کدرشته های مخصوص استان های بومی است، کدرشته های تحصیلی و ظرفیت ثانیه مناطق محروم و زلزله زده و سلزده و سایر، کدرشته فرهنگیان هست، کدرشته دانشگاه پیانور و کدرشته های دانشگاه مؤسسات آموزش غیر انتفاعی آزاد و پردیس هم هست. بریم پذیرش. پذیرش بومی استانی ناحیه‌ای و قطبی رشته ها یه دوره روزانه بر اساس پراکندگی سطح کشور به استانی ناحیه‌ای و قطبی تقسیم میشن. ناحیه بزرگتر از استان و قطب بزرگتر از ناحیه میشه. بخشی از ظرفیت هر اشتمال مخصوص متقاضیان بومی. وقتی شما استان بومی خودتون رو انتخاب کنید شانس قبولیتون بیشتر میشه، البته با توجه به رتبتون. یعنی داوطلبانی که رتبهشون روستانه، اون کسی که بومی رو انتخاب میکنه شانس قبولیش بیشتره نسبت کسی که استان غیر بومی رو انتخاب میکنه. نحوه تقسیم رشته ها کشوری و بومی. رشته ها به طور کلی به دو دسته کشوری و بومی تقسیم میشن که تقسیم ظرفیتشون بین ثانیه های مختلفه. رشته های کشوری رشته هایی هستن که در کل کشور فقط بعضی از دانشگاه ها اون رشته ها را میدن، مثل دکترای پیوسته بیوتکنولوژی. رشته های بومی به جز رشته های کشوری رشته های تحصیلی دوره روزانه بر اساس میزان پراکندگیشون در سطح کشور به سه نوع رشته استانی، ناحیه‌ای و قطبی تقسیم میشن. رشته های استانی کدوم ها هستن؟ اونایی که در بیشتر استان های کشور هستن، مثل حسابداری. رشته های ناحیه‌ای به رشته هایی گفته میشه که در بیشتر استان ها نیستن اما چند تا استان که چنار هم باشن هستند، مثل معماری، حقوق. رشته های قطبی رشته هایی هستند که در بیشتر ناحیه ها نیستند، اما چند ناحیه که کنار هم باشند یک قطب رو تشکیل میدن، مثل مهندسی صنایع یا فیزیوتراپی که کلن کدرشتش هم محدوده. اما نحوه گزینش رشته های تحصیلی در دوره های مختلف روزانه متفاوته، ثابت نیست. نوبت دوم شبانه به صورت بومی استانی انتخاب میشه. شما رشته های نوبت دوم یا همون شبانه رو وقتی استان خودتون رو بومی و استانی انتخاب کنید شانس قبولیتون بیشتره. البته گفتم باز اول رتبه است بعد بومی گزینی، یعنی با همون رتبه تو استان خودتون انتخاب کنید شانستون خیلی بیشتره که یه استان دیگه انتخاب کنید. غیر انتفاعی و پیام‌نور به صورت بومی ناحیه. مجازی غیر انتفاعی پردیس خودگردان، شهری پرداز، رشته علوم پزشکی به صورت کشوریه بدون بومی گزینی. دانشگاه آزادم کشوریه. در رشته های پزشکی دندان پزشکی داروسازی دندان پزشکیش به صورت کشوریه. سایت ما هم کنکور مپ هست، یه مپ این نقشه نشون بدیم. مثلا گفتم استان کرمان با خراسان رضوی قطب دو هستن، ناحیه 8 و ناحیه 4. تو خود دفترچه معرفی کرده که ناحیه شامل البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم و مرکزی هستن. ناحیه مثلا 5 بوشهر، فاس، تکیلو، بیرحمت و هرمزگان هست. استان فاس قطب 5 ناحیه 5 هست. میتونید طبق نقشم انتخاب کنید، میتونید طبق نقشم مشخص کنید که کدوم قطب و ناحیه هستید. البته تو کارنامه تونم زده تعیین استان بومیه که ملاک 3 سال آخر تحصیل دبیرستان یا هنرستانه، در صورتی که 3 سال آخر در یک استان با همون استان میشه، در صورتی که 3 سال آخر تحصیلات در یک استان نباشد یا خارج از کشور باشد محل تولدش میشه استان بومیش، در صورتی که محل تولد و 3 سال خارج از کشور هم باشد استان بومی میشه تهران. ظرفیت هر رشته محل از نوع رشتهای کشوری بعد از اینکه سهمیه ها ایثارگران 25% و 5% ازش کم شد به کل شرکت کنندگان اون گروه آموزشی تقسیم میشه. این برای رشتهای کشوری. برای رشته هایی که پس برای ظرفیت رشته های کشوری اول 25% و 5% ایثارگران ازش کم میشه، بعد از اینکه اینا کم شد به کل شرکت کنند به نسبت شرکت کنندگان هر یک از سهمیه مناطق نحوه تقسیم ظرفیت ها رشته های کشوری به این صورته که اول سهمیه ایثارگران یعنی 5% و 5% ازش کم میشه، بعد از اینکه ازش کم شد به نسبت شرکت کنندگان هر یک از سهمیه های مناطق 1-2-3 و خانواده شهدا به کل شرکت کنندگان تقسیم میشه. بعد از اینکه فرض کنیم یه رشته ای بعد از اینکه سهمیه 25% و 5% ازش کم شد 100 تا اگه باقی بمونه 40 تاش میشه منطقه 2، 30 تا میشه منطقه 1 و 30 تا میشه منطقه 3. به خاطر همین اگه کارنامه های قبولی رو دیده باشید منطقه 2 معمولا با رتبه های بالاتری مثلا پزشکیش تا پردیسش تا 3850 اینا هم قبول میشه، چرا؟ چون تعدادشون تو منطقه دو تعداد بیشتره، به همون نسبت ظرفیت بیشتری هم بهشون اختصاص داده میشه. نحوه تقسیم ظرفیت رشته های بومی، قبلی که گفتم کشوری بود، رشته های بومی هم پس از اون که هست به 25% و 5% این سالگران با توجه به نوع گزینشش توزیع میشه. گزینش به چه شکلیه؟ رشت محل هایی که نوع گزینش آنها قطبی ناحیه استانی بوده، 20% ظرفیت به متقاضیان آزاد و ما بخی به نسبت تعداد شرکت کنندگان هر کدام از ثانیه یک دو سه و خانواده شهدا در بوم مربوط قطب ناحیه استان به تعداد کل شرکت کنندگان آن بوم اختصاص پیدا میکنه. رشتهایی که به صورت بومی هم هستن بعد از این چون 25% و 5% چند شد، 80%ش میمونه برای بومی ها، 20% برای بقیه چه غیر بومی هستن. به زبان ساده این میشه تو رشته های پرطرفدار بعد از این که سهمیه های 25% و 5% ازش کم شد، 40% ظرفیت باقی مونده به داوطلبان آزاد تقسیم میشه. گفته در صورتی که ظرفیت خالی بمونه به داوطلبان آزاد تقسیم میشه، چون تو رشته های پرمتقاضی همچین اتفاق نمی. رشته های پرمتقاضی چی هستن؟ تو تجربی پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی و دامپزشکی، تو انسانی حقوق، روانشناسی و حسابداری، تو ریاضی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری و صنایع. مورد بعدی دوره های تحصیلی هست. دوره های تحصیلی شامل روزانه میشه که بهترین و با کیفیت ترین دوره آموزشی به طور کلی بخوایم بگیم محسوب میشه. تحصیل تو دوره روزانه رایگان هست، خوابگاه بهتون تعلق میگیره، رتبتون هم باید خوب شده باشه با توجه به اینکه چه رشته ای هستید. برای رشته های پرطرفدارش رتبه برتر شده باشید. بعد از روزانه ما نوبت دوم یا شبانه رو داریم که به اشتباه بعضی ها فکر میکنن شبانه یعنی شب با دست بخوری، در صورتی که نوبت دوم یا شبانه هیچ فرقی از نظر زمان تشکیل کلاس ها با دوره روزانه نداره. حتی ممکنه یه دانه جوی نوبت دوم یا شبانه کنار دست شما باشه و شما نفهمید چون شبانه هست. معمولا رتبه که میخواد یه مقدار با رتبه بیشتر باشه، میتونید نوبت دوم شبانه رو انتخاب بکنید. تفاوتش تو شهریه هست، شما باید تو نوبت دوم شهریه پرداخت کنید. و این چند تفاوت دیگه که دارن با دوره روزانه، این که دوره روزانه میشه گفت یه دوره آپشناله، دوره نوبت دوم یه دوره آپشن کمتری داره. مثلا خوابگاه اجباری نداره که به شما بده، ممکنه بعضی جاها خوابگاه ندن، ممکنه بدن. دوم که مثلا وام های دانشجویی تو نوبت دوم هیچ تعهدی نسبت به این که به شما وام بدن ندارن، یا سرویس عیاب زهاب این که به شما سرویسی بدن هیچ گونه تعهدی دانشگاه نداره. کلا میگم نوبت دوم خود آپشن کمتری داره، مثل ماشین هایی که یه مدل فول آپشنز داره روزانه است، نوبت دوم امکانات کمتری داره. در کنار شهریه پرداخت باید کنید، اما شهریهش به نسبت آزاد کمتره. مثلا اگه بخواید شما اون رشته رو به صورت آزاد بخونید 4 میلیون تومان شهریهش بشه، تو نوبت دوم شاید مثلا حالوش 1 میلیون 800 هزار تومان بشه، یه همچین چیزی. تقریبا نیست و یک چهارمه هزینه دانشگاه آزاد میشه. نوبت دوم همون دانشگاه سراسریه، ولی خب امکانات کمتری به شما میده. تو دفترچه‌تون هم باید دقت کنید، بعضی از دانشگاه نوبت دوم رو داره، بعضی از دانشگاه نوبت دوم رو نداره. بعدش پردیس بین الملل هست که بیشتر برای رشته های پزشکی و دندون و دارو میشه، البته مهندسی های پرطرف دارم داره. و یه خبر خوب این که پردیس بین الملل قبلا تو کیش بودن، پردیس بین الملل اون دانشگاه، الان اکثر دانشگاه ها تو همون شهر هستن. مثلا پزشکی دانشگاه شیراز تا سال 94 پردیس بین المللش تو چیش بود، از سال 94 پردیس بین الملل دانشگاه جون پزشکی شیراز اومده خود شیراز است. بعد از پردیس ما دانشگاه آزاد داریم. تو دانشگاه آزاد هزینه‌اش نسبت به دوره های دیگه نوبت دوم هزینه بیشتری رو شما باید پرداخت کنید. برای رشته هایی مثل پزشکی و دندون پزشکی و دارو و دام پزشکی اینا دانشگاه آزاد، چون این رشته ها رشته هایی هستن که شما دوره هایی رو باید برید تو بیمارستان ها بزنید، معمولا ظرفیت کمتری داره به نسبت بقیه رشته ها. و این که پزشکی و دندون دارو ایناش هم قوی هست، مثل بقیه رشته های مهندسی نیست که همینجور سرسری باشه. حتی پزشکی آزاد هم شما با دوتون مرزی شده، ولی حالا هاشو مثلا 2000 شد 2500 600 اینا رو شده باشه، اما دام پزشکیشو میتونید با یه رتبه یادی بخونید. پردیس بین الملل رتبهش میشه از شاید بگم 1800 و اینا شروع میشه تا حتی 3800 و 4000 هم حدود هم، این رو به صورت حدودی میگم. شما شانس قبولی دارید برای رشته های پرطرف دار تا 3850-4000 هم بعضی سالها بوده، شما میتونید پردیس بین الملل رو بخونید برای رشته های پرطرف دار پزشکی. برای رشته ریاضی هم مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایناش اونا رتبه های حالا به نسبت خوبی میخواد به نسبت بقیه رشته ها. دوره های بعدی پردیس خودگردانه که یه مقدار هزینهش به نسبت پردیس و بین الملل بیشتر هست، مثلا به رشته های مثل پزشکی اینا حلوهش مثلا هر ترم 14 میلیون شما هر 6 ماه یه بار باید پرداخت کنید. اینو که گفتم به صورت حدودی است، بسته به اون شهری که هستید این میتونه متفاوت باشه. دوره های بعدی دوره شهری پردازه که از سال 99 وارد دفترچه شده. این زودایی میشه گفت پردیس بین الملل، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد اینا رشته های کلن شهری پردازی هستن. اما تو اصال 99 یه سری کدرشته ها اومد به اسم شهری پرداز که همونا هستن، یه مقدار حالا هزینه بیشتری پرداخت بود. دوره بعدی این دوره های شهری پرداز هم اغلب برای رشته های پرطرفدار تجربی ها، اون پزشکی و دندون دارو و دام پزشکی هست، برای پیرابزشش هم برای بعضی از رشته‌هاش هست. دوره آموزش بعدی علمی کاربردی هست که بیشتر به صورت عملی هست، شهری‌هاشون کمتر از آزاد و شهری پرداز اینا هست، بیشتر برای اینا برای رشته‌های ریاضی فیزیک علمی کاربردی هست. و دوره بعدی دوره پیام نور. پیام نور اغلب کلاساش به صورت غیر حضوری تشکیل میشه، بیشتر برای کسایی هست که کارمند هستن اداره جایی، اما خب داوطلبان عادی هم انتخاب میکنن. بعضی از کلاساش هم به صورت حضوریه. رشته های خوبی هم داره مثل روانشناسی و حسابداری و اینا رو هم داره، حالا میتونید اینا رو هم انتخاب کنید. شهریش هم خوب خیلی کمتره به نسبت آزادینا، تعهدی هم در مقابل خوابگاه اینا نداره برای شما. پیام نور و بهترین رشته برای اونایی که میخوان خدمت سربازیشون رو دور بزنن، مثلا اگه آقا هستی امسال برای دومین بار کنکور دادی ولی نتیجت خوب نشده، بهترین دانشگاه اینه که بری پیانو ثبت نام کنی. البته جلوتر در مورد این که اصلا بمونم یا بذارم صحبت میکنم، ولی بهترین دانشگاه اینه بری پیانو ثبت نام کنی، اونم یه رشته مثل حسابداری اینا یه هزینه خیلی کمی پرداخت میکنی، بعدش میتونی دو تر مرخصی بگیری با خیال راحت بیای بخونیم برای کنکور. این نکته رو من تو یکی از کارگاه‌های آموزشی گفتم، کسایی که شرکت کرده بودن رفتن همین دانشگاه رو ثبت نام کردن، حسابداری رو انتخاب کردن، بعدش دو تر مرخصی گرفتن و دو تر مرخصی میگیرید هر 6 ماهی بار باید برید تمدیدش کنید که بعدا از نظر نظام وظیفه به مشکلی بر نخورید. یه نفر از دوستان همون کسایی که اومده بودن تو کارگاه آموزشی شرکت کنن میگفت یه نفر نیومده بود تو کارگاه، حالا برای اینکه هزینه مشاوره پرداخت نکنه عوضش رفته بود آزاد مکانیک ثبت نام کرده بود چند سال قبل، مجبور شد شهریه ثابت و حداقل پرداخت چند میلیون پول پرداخت کرد حتی برای اینکه مرخصی بگیره. این حتی تو آزاد بخوایی مرخصی بگیرید یه هزینه جزافی باید پرداخت کنید. بخاطر همین عزیزانی که میخوان خدمت سربازیشون رو به شرط اینکه میگم جلوتر در موردش توضیح میدم که اصلا بمونم یا بدن دور بزنن، پیام‌نور بهترین گزینه است. بعد دوره های غیر انتفاعی هست و مجازی غیر انتفاعیه جنا هم میسیدیم من مثل این مؤسسات آزادی هستن که بیرون آموزش های مختلف رو میدن، اما اینا هم خصوصی هستن، بیشتر برای رشته های هنر هستن، برای بقیه رشته ها هستن. کل این دانشگاه از روزانه گرفته تا مجازی غیر انتفاعی مدارکشون مورد تایید وزارت علوم، یعنی همه این دانشگاه ها مدرکشون معتبر هست. اما خب اون روزانه معمولا جایی بخواید برید برای کار معتبرتر هست، اما کلش معتبر هست، از نظر معتبر بودن همه مدارک معتبر هست. بحث بعدی پذیرش در رشته های تحصیلی دانشگاه مؤسسات است. برای پذیرش یا رشته با آزمون رو داریم یا با سوابق تحصیلی هست و یا اینکه دانشگاه آزاد. پس رشته به طور کلی برای پذیرششون یا به صورت آزمونه که کنکور هست یا اینکه بر اساس سوابق تحصیلی شما هستن. رشته های با آزمون رشته های پرطرفداری هستند. دانشگاه آزادن رشته های پرطرفدارش یعنی همون پزشکی، دندانپزشکی و دارو و دامپزشکی بر اساس آزمونه. حتی پیراپزشکی هاشون مثل پرستاری، هوشبری، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاه، بیناسنجی اینا بر اساس آزمونه. رشته های بدون آزمون رشته های معمولا چند طرفدار هستن بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی هستن. اینا هیچه رتبه شون بالای 50,000 اینا شده بهتره برن سراغ رشته های با سوابق تحصیلی. چی شد؟ ما دو جور پذیرش داریم، یکی با به طور کلی، یکی با سوابق تحصیلیه، یکی با آزمونه. رشته های پرطرفدار با آزمونه که تا حتی 40,000 میشه گفت. البته خوب منظورم اینه که متناسب با اون بردتون. رشته های نکته بعد اینه که رشته های بدون آزمون هم انتخاب رشته شون همراه با همین انتخاب رشته سراسری هست، کد رشته هاشون داخل دفترچه هست، میتونید از بین اونا انتخاب کنید. اگر از یه مدل دیگه بخوایم دست بندیشون کنیم، یه پذیرش با آزمون داریم، چون خود اون پذیرش با آزمونه به دو دسته تقسیم میشه. قبلا نیم متمرکز و متمرکز بود، امسال رشته های با آزمون به دو دسته، یکی با آزمون متمرکز، دوم متمرکز دو مرحله‌ای یا متمرکز با مصاحبه، که همون متمرکز پارسال. پس رشته‌های با آزمون دو قسمتن، یکی که فقط همون آزمون کنکورتون ملاکه، دو این که متمرکز با مصاحبه است، مثل فرهنگیان که علاوه بر این کنکورتون یه مصاحبه هم داره، باید تونم شرکت کنید، تونم قبول شد. پس شد رشته ها به طور کلی به دو دستن، یکی این که پذیرش شما با آزمونه، یکی این که با سوابق تحصیلی. اونه که با آزمونه خودش به دو قسمت تقسیم میشه، اونایی که فقط کنکورتون ملاکه مثل رشته های پرطرفدار، دو اونایی که یه مصاحبه هم دارن، متمرکز با مصاحبه هستن مثل فرهنگیان. نکته ای که مهم هست اینجا، شما اگه میخواید رشته های با آزمون با مصاحبه انتخاب کنید، تو دفترستون باید اولویت قرار بدید. مثلا کسی که فرهنگیان میخواد باید اول اون فرهنگیان رو بزنه، بعد رشته های دیگه. چرا؟ چون اگه اول فرهنگیان یا هر رشته دیگه که با مصاحبه هست و انتخاب کنه اون قبول بشه، سیستم کامپیوتر سنجش بقیه انتخاباش هم بررسی میکنه، یه اون بقیه انتخابا ممکنه روزانه قبول بشه. بعد اینه که بازمون با مصاحبه هست و میتونه اصلا نره، یا اون چه اگه قبول نشد اون روزانه رو بخون. رشتگی که دو مرحله هستن مصاحبه رو داره بزنید، اگه اون روزانه رو قبول بشید دیگه کامپیوتر سنجش اون انتخاب دومتون اصلا بررسی نمی کنه. انتخاب رشته بازمون، بازمون سراسری تو سایت سنجش.org، انتخاب رشته دانشگاه آزاد تو سایت آزمون.org، انتخاب رشته دانشگاه آزاد دفترچش معمولا چند روز بعد از سراسری میاد برای پیراپزشی و بقیه رشته ها. اون چهار تا رشته پرطرفدار دانشگاه آزاد یعنی پزشکی، دندانپزشکی، دارو و دامپزشکی داخل دفترچه سراسریه. تو سایت سنجش اون هم باید کد رشته شو انتخاب کنید، که اتفاق خوبی بود افتاد، چون دانشگاه آزاد معمولا یه مقدار بی نظمی ها و بی برنامه های توش پیش می اومد، بیشتر از ظرفیتشون می گفتن قبولی، بعدش طرف زوق زده می شد در دون پزشکی قبول می شده، می رفت اونجا می گفتن قبول نشدی. مشکلی بود که خوشبختانه حل شد، اما پیراپزشکی هاشون مثل هوشبری و پرستاری و اینا هم با وجود این چه پرطرف داره هنوز تو سایت آزمون.org ممکنه شما انتخاب کنید به عنوان ذخیره قبول بشید، بعدش حالا قبول بشید یا نشید، ولی معمولا این هم چه ذخیره هستن قبول میشن. امیدوارم سال دیگه حداقل اون حتی پیراپزشکی های پرطرفدار هم وارد سنجش کنیم، که بعدش این حالت ذخیره اینا پیش نیاد که طرف دل باشه قبول شده نشد. پس انتخاب رشته با آزمون بدون آزمون، چون اونایی که با مصاحبه هستن چه بدون مصاحبه هستن تو سایت سنجش دواد اوازی از 14 هم شروع شده تا 18 هم 3-4 روز هم تمدید میشه. انتخاب رشته دانشگاه آزاد پیراپزشکی ها تو سایت آزمون.org معمولا چند روز بعد از اینکه سراسری تموم بشه میاد. بریم مختصری هم در مورد اپلای صحبت کنیم برای اونایی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارن. اول در مورد تصورات نادرست صحبت کنم. یکی این که عموم مردم و اغلب داوطلبان و دانش آموزان تصورشون اینه که مثلا کشورهای خارجی مثل امریکا و کشورهای کانادا و کشورهای اروپایی منتظرن کنکور برگزار بشه، بعد دعوتنامه بفرستن برای رتبه‌های برتر. در صورتی که من اینکه 11 سال سابقه مشاوره دارم و مشاور برنامه‌ریز رتبه 4 6 7 22 بودم، اینا هیچ کدوم دعوتنامه‌ای از کشورهای خارجی دریافت نکردن. پس دانشگاه ها نیستن که برای اینا دعوت نامه میفرستن، خود دانشجوها هستن که درخواست میدن برای امریکا، کانادا، اروپا یا هر دانشگاه که بخوان. این تصویر نادرست که دانشگاه دعوت نامه میفرستن کاملا اشتباه، خود دانشجوها درخواست میدن. مورد بعدی از تصویرات نادرست اینی که خیلی وقتی اپلای میشنون ناخودآگاه یاد سنتی شریف میفتم، میگم مهندسی برق سنتی شریف اپلای. در صورتی که شما هیچ گونه محدودیتی ندارید، یعنی میتونید حتی از دانشگاه آزادم درخواست اپلای بدید، اما تفاوتی که داره اینه که اونا سیستمشون به این صورته که فقط از ایران نیست، مثلا این دانشگاه مثل هاروارد از چین، از هند، مالزی و بقیه کشورها هم درخواست میفرستن برای اپلای. یه نکته دیگه هم که توضیح بدم اینی که کلن تو امریکا اغلب دانشگاه ها به صورت خصوصی هستن. چهار سالی که پیش بیاد اینی که دانشگاهی که به صورت خصوصی هست چطور مثلا این دانشجو اپلای میکنن بعد پولم بهشون میدن؟ به این صورت هست سیستمشون که دانشگاه های خصوصی شما میتونید به دو صورت اونجا پذیرش بگیرید، این که با هزینه شخصی برید پول پرداخت کنید که کارتون خیلی راحت تر هست، دو این که بخواید به زبان ساده بگم یه حالتی مثل بورسیه هست که تو دانشگاه بعضی از دانشگاه ایران هست، اون حالت دوم رو انتخاب کنیم که اغلب اون حالت دوم رو انتخاب میکنن. اون حالتش هم به این صورت هست، درست دانشگاه خصوصی هست اما مثل دانشگاه آزاد ایران نیست که حالا سطح پایینی داشته باشه، سطح دانشگاه ها خیلی بالا هست و ارتباط دانشگاه با صنعت یکیه، یعنی اینجوری نیست مثل ایران شما بیای فرض کن مهندسی مکانیک بخونید یه چیز منسوخ شده ای مال 20 سال 30 سال قبل بخونید، یا مثلا مهندسی کامپیوتر بخونید یه چیز حالت تاریخچه و مثلا سی پلاس پلاس و این چیزایی که بروز نیستن رو بخونید. همین سایت گوگل که این همه پولساز و فوق‌العاده است، جالبه بدونید یه پایان نامه دانشجویی بوده تبدیل به همچین بیزنس پرسودی شده. پس ارتباط دانشگاه ها با صنعت یکی، یعنی اون چیزی که شما خوندید تو دانشگاه میتونید در عمل اونو پیاده کنید، تجاری کنید، چون دانشگاه خصوصی هستن و با صنعت خیلی نزدیک هستن یکی هستن، شرکت های خصوصی میان. یعنی یه تصور نادرست دیگه هم همین الان بخوام بگم اینه که خیلی از افراد تصورشون این عموم مردم حتی خیلی از کنکوری ها میگم که دولت جمهوری اسلامی نمیدونم از مخبرگان حمایت نمی کنه و اینا، اونا میگن آمریکا و اروپا، در صورتی که اصلا حکومت مثلا امریکا نیست که از اینا داره حمایت میکنه، اون شرکت های خصوصی هم که میرن سراغ دانشگاه ها چون اون چیزی که میخونن در عمل میشه ازش استفاده کرد. با سند یکیه، مثلا شرکت تسلا موتور یا جنرال موتور یا فورد تو زمینه خودروسازی یا بگم آی بی ام تو زمینه کامپیوتر، اینا میره یکی از مثلا فرض کن فورد میره سراغ دانشگاه میگه میخوام این موتور الکتریکی رو برای این ماشین طوری طراحی کنیم که بهینه باشه. اون میگه این قدم بابتش پول حاضرم پرداخت کنم، مثلا 20 میلیارد اون عدده به دلار، برای درک بهتر حالا من به تومن میگم، میگه مثلا 20 میلیارد من حاضرم برای این پروژه پرداخت کنم. اون دانشگاه هم میاد 10 میلیاردش رو برمیداره برای خودش، حالا به تومن میگم بهتر درک کنید، 10 میلیاردش رو میدم میخوام 10 تا فرض کن دانشجو بگیرم چند سال این موتور الکتریکی رو که بهینه تر کنم کار کنیم. اونا هم چون از کشورهای مختلفی درخواست بوده میگن تو ایران کلن توی پروژه میگن مثلا 10 نفر میخوام، میگن تو ایران چون صنعتی شریف قبلا دانشجوهاش رفتن اونجا درخشیدن، استادای خوبی از صنعتی شریف رفتن اونجا، میگن خب بقیه دانشگاه ایران رو حذف کن فقط صنعتی شریف رو بذار، بعد از اون دانشگاه مثلا 10 نفر رو میگیرن دو پروژه کار میکنن با اون استاد اونجا، هم دکترا یه جور شغل محسوب میشه، به شما پول میدن، شما مقطع دکترا باشید رو پروژه رو مثلا موتور الکتریکی کار کنید یه جور شغل و یه پول خوبی هم پرداخت میکنن. من چند سال قبل با یه نفر صحبت میکنم میگفت ماهی مثلا 2000 دلار پرداخت میکنن، میگفت یه زندگی خوب، حالا نه خیلی لکسری نه خیلی، بعد یه چیز خوبی میشد حالا با اون شهری که بودن داشته باشیم. بعد از این که اینا میان دو تره کار میکنن دیگه حقوق بهشون پرداخت میکنه و اون تره هم بعد از این که عملی شد اون شرکته میاد تجاریش میکنه، مثلا اگه 20 میلیارد داده 200 میلیارد حداقل از اون پروژه که تجاری شده سود میبره، یه ماشین با کیفیت بدون آلودگی تولید میکنه که همون مردمه چون ماشین رو میخرن با این قیمت مناسب سود میکنن، همون شرکت خصوصی سود میبره، همون دانشگاهه، همون استاده، همون دانشجوه، همون دارن از این پروسه سود میبرن. حتی میشه گفت بعضی از شرکت ها چند برابر شاید پول نفت به این سبک از علم استفاده میکنن پول میسازن. چون دارم حالا تو کشور ما هم یه زمانی همچین اتفاقی بیفته و این طرحهای دانشجویی خاک نخورن. پس این در مورد اپلای دوتا نکته گفتم. یه سری نکات مهم دیگه هم هست، شما وقتی درخواست نکات اپلای خیلی زیاد هستن میشه یه ساعت نیم در مورد صحبت کرد، اما چون نمیخوام وقتی برنامه زیاد بشه میخوام دوتا نکته خیلی مهم بگم که حتی کسانی که از مشاوره ها و انتخاب رشته من نمیخوان استفاده کنم از جای دیگه میخوان استفاده کنم بعدا مثلا ضرر نکنن یا گول نخورن. دوتا نکته خیلی مهم در مورد اپلای هست. یکی این که شما وقتی درخواست اپلای میدید باید برید تو سفارت امریکا تو یکی از کشورهای دبی، ترکیه یا بانکوک تایلند، میرید تو یکی از این سفارت ها FBA چک میشید. FBA چک هم نکته خیلی مهمی که داره این که تمام زندگی شما را از روزی که به دنیا اومدید تا الان میکشه بیرون، تمام کارهایشی کردید. روم دروغ گفتن هم خیلی حساسن. مثلا یه مورد داشتیم، این نفر رفته بود ازش پرسیده بودن آیا بستگانتون آشناهاتون خارج از کشور هست، یکی از آشناهاشون خارج از کشور بود، اونم گفته نه. وقتی گفتن نه اونا هم برآوردنش بیرون، اون اقوام و ایناشو لیستشو مثلا داشتن، میگم که کل اطلاعاتتون رو میچشن بیرون، اینا فرستادن تو لیست سیاه کلم ریجکتش کردن. پس به این نکته خیلی دقت کنید، اگر مثلا دروغ نگید اون راستشو بگید، حتی اگر ریجکت بشید بعدش میتونید اعتراض بذارید روش، دوباره مثلا اکسپ بشید قبولتون کنند برید، اما اگر برید داخل لیست سیاه دیگه هیچ شانسی ندارید، کنم دیگه موضوع منتفی میشه. اپلای اینه که با در مورد اون دانشگاه و دانشگاهی که میخواید بلیتی تحقیقات لازم یا انجام بدید. مثلا تو کانادا حتی ایالت‌های مختلفش با هم اختلاف زمانی دارن، حتی آب و هوا خیلی مهم هست، اینا رو هم باید بررسی کنید. نوع ویزاتون که دو طرفه باشه یک طرفه باشه، اینا رو همه رو بررسی کنید که انشالله بتونید به بشریت خدمت کنید. نکات اپلای زیاد هستن، کسانی که با خود من مشاوره انتخاب رشته دارن یا درخواست انتخاب رشته دارن، من کاملا توضیحات کافی ها به این عزیزان میدم. حالا چون ممکنه مناسب به همه نباشه، من همین مختصر گفتم یا آشنایی کلی داشته باشیم. بحث بعدی اینه که خیلی ها ممکنه داشته باشن این که من الان با این رتبه چه دارم برم یا بمونم.